متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکند سینما سبا.
دنیا شبیه سینما، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید، فقط تماشا میکنی.
تو سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطاده، دوربین جلوته، همه واسطادن. ممکنه یه ها دست باچه بشی، توپق بزنی، بعد ضایع میشه.
دنیا شبیه سینما،
سینما سبا،
پر از غم و پر از خوشی.
فرخ چی میگه؟ میگه به هم ریختی.
چیزی نیه، خوب بشه.
این بچه رو میشناختی؟ بچه کیه؟
بچه یکی از آشنام.
آشنای نزدی؟
نه خیلی، باباشو میشناختم. بچه رو
چی حاله؟ تو پروندهش چی نمیشت؟
علت فوت ننوشته، فقط نوشته تب و شدید داشته. سه صبح تو رای بیمارستان تموم کرده.
سابقه بیماری خاصی داشته؟
نمیدونم.
میخوای خانوادهشو ببینی؟
نه.
میدونم اصلا اینجا کار میکنی؟
نمیدونم. نه.
خیلی خوب، تو کاری نداشته باش، من خودم تشریف میکنم.
نه، برای چی؟
چی برای چی؟ چطه تو کار ببین؟
بچه چیزی میبینیست.
حسارم خوش نیست، همه چی داغونه، یکی باید باشه تو رو برگردونه. گم و گورم، دورم، گیج و بیجم هستم، از که پای پلکم و به دل در بستم. پشت سر بیرونه
من رفت تغییر تموشی میرم.
هیچی میرم. کجا میرم؟
نمیدونم. شاید برگردم گرم سار. راهلا هم با خودم
میرم. چرت و پرت میگم اگه دست سوه؟
آره. نمیخوام دیگه اینجا.
ای من هیچی نگفتم. هیچی نمیم. صدا دور برداشه.
چه میخوای بزنی؟ ببزن؟
به خدای محمد.
چیه نمیدونستی؟ فکر کردی درشون با حالی تو
صدا تو میشنم؟
فکر کردی هر زمین درد نمیخواد که کسافتی بکنه تو حلقه؟
به قرآن گفتم نفر دیگه میره اینا به ها زب نشد.
چرا زب نشدن؟ اگه سالم بودم واسه چی زب نشد؟
صدا تو میشنم من آروم.
کوی من بقی مرغ درست دونه 2000 تومن میکنی تو کیسه میده دست دید
تو؟
چیه؟ عقل ندارم، نفهمم. نفهم تویی که بچه هم ازم گرفتی.
من آروم صدا تو میرزم.
به جهنم فکر کردی همه خبر نمیفهمم.
دیلا یه لحظه گوش بده. من
چون مردی؟ تو غیرت داری؟
بذار من نگاه کن. با تو هم میگم منو یه لحظه نگاه کن.
نمیخوام. چون نمیفهمیدم چون تو رو نگاه کن.
میونه این همه سرگردونی دل من گرفت، ماه پیشونی، بیا باز دوباره بیتابم کن، منو تو رنگ چشات خوابم کن. نگو قصه آخرش مرگ منه، داره چشمات من آتیش میزنه. نگو از تلخی دنیا سیرم، نگو میرم، نگو که میمیرم. ای گله
گذارم، زخم بیشمارم، زهر روزگارم.
تو دیروز این بچه رو ترشی کردی، هیچ نشونه از تحرک مهره گردن ندیدی؟
تو که از سهرگرد پرسیدی دوباره چرا از من میپرسی؟
من واقعا متاسفم.
ولش کن. دیروز گفتی نپرس، منم نمیپرسم. نمیپرسم این بچه کیه، نمیپرسم چه نسبتی با تو داشته، نمیپرسم این چاشنایی که تو حتی حاضر نشدی خودتو بهش نشون بدی. من هیچی نمیپرسم، تو هم هیچی نگو. فقط اینقدر آدم کمهوش تصور نکن.
من پریشب با این رو تصادف کردم.
کجا؟ خب چرا خودت زنگ نزدی اونجاست؟
بیمه تاموشو رو گفتم زنگ زدم افسر میاد در سر میشه.
ولی تو پروندهش نوشته بود بردنش در مونگا؟
اون موقع نبردن، سه شب بردن، بچه دو رو تموم کرده.
خب این چه ربطی به تو داره؟ من جمجمه رو کامل نگاه کردم، نه خونریزی داشت نه شکستگی، هیچی نبود.
من دیشب تا صبح گزارش رو بالا پایین کردم، نشونه هایی که تو گزارش رو نوشته علائم تحرک مهره گردنه.
این بچه یه هفته بوده تهوع داشته، ضعف داشته، افتادگی پلک داشته، اصلا آزمایشگاه تایید کرده بوتولیز محرزه.
بوتولیز محرزه، ولی معلوم نیست علت اصلی مرگ باشه. اگه به خاطر تصادف گردنش شکستی که پنهان داشته باشه چی؟
تو چرا اینا دیروز به من نگفتی؟ خواهی گفته بودی کامل چک میکردم.
سای من نمیخوام تو رو مقصرت کنم، ولی مگه هر کی به هر کی میزنه میره بالا سر جسد با میسته تعریف میکنه که چیکار کرده؟
این چه حرفیه؟ من اون کاری انجام دادم که همیشه انجام میدم، مگه اصلا تو تشریح عمومی همچی چیزی داری؟
سای این کیس تصادفی بوده.
خب کی اینو بعد به من میگفت؟ اون موقعی که بعد حرف بزنی سکوت میکنی؟
تا حالا نشده دهنت بسته شه. پریشب نشستم ماشین، ای پشت سرشو مالید، من احمق نفهمیدم.
تو که مطمئن نیستی که. الانم هرچی خودتو بخوری چیزی عوض نمیشه.
سای ممکن اون بچه تصادف مرده باشه.
میدونم، ولی الان چیکار میشه که؟ بعد اون بچه بیشتر از 10 روز زبون نمی آورد. قدیانی گفت روز ششم هفتمش بوده، نهایتا 3 روز زنده میموند.
کاش لااقل دیروز باهاشون حرف میزدم.
حرف چی میزدی؟ این فقط یه احتماله. بعدم اون آدمی که من دیدم فکر میکنه به این راحتی دست سرت برمیداشت. که من نمیخوام کارتو توجیه کنم، ولی واقعیت اینه که الان دیگه هیچ کاری نمیشه که.
کاش قصه تمام میشد، کاش گریه نمیکردم من، باعث و بانیشم، دنبال کی میگردم؟ تقصیر خودم بوده، هرچی که سندم اومد، از هرچی که ترسیدم اینان به سرم اومد. تو حس منو دیدی، احساس خطر کردی، تو رازم رو فهمیدی، دنیا رو خبر کردی. این حادثه تلخم از چشم تو میدیدم، تو روی تو دنیا تو جنگیدم، تو روی تو دنیا بود، من پشت تو جنگیدم.
حبیب این چی میگه؟
برو حمید خان صدا کن بگو بیا.
میرم داره شعر رو بر میگه.
خب جوابشو بده، این چی میگه دیگه؟
خب اصلا اینو نمیشناسم.
چی میگه این؟
چه آقا اومده بی هوا پریده به ما؟
شما مسلمونی؟ شما آدمینی؟
چی داره میگه این؟
هیچی آقا، این همین مرغایی که میمونه اینجا، میمونه زیر بار، میمونه تلف میشه.
با اینا اینجا چیکار میکنه؟
نره خب دونه دونه که نمیریزیم آقا، میریزیم توی ظرف، بعد یه سرشو میریزیم دور، یه سرش هم میریزیم جلوی دربار سگ.
سگ بچه من بود، من که آشغالا رو کردم تو حلق زر بچه هم. من همین دیروز کل زندگی میکردم زیر دومت. بیا بیا اینا رو ببر به دست زن و بچه هات. دونه 2000 تومن من دارم به تو لطف میکنم، من دارم در حقیق.
عبیب چی داره میگه؟ تو به این یاری چی فروختی؟
چه دروغ میگه؟ اصلا نمیشناسمشون.
تو من را نمیشناسی؟ نگفتی 10 نفر از اینا میخورن، من دارم به تو لطف میکنم، تو من را نمیشناسی؟
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغزم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه.
آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده نیست.
ببین در اینکه اون بچه مبتلا به بوتولیسم دستن تردیدی نیست، فقط علائمش خیلی شبیه شکستگی مهره گردنه.
نه چی؟ گردنش شکسته، راست راست راه میرفته؟
نه، این یه اصطلاح پزشکیه. وقتی ضربه خیلی شدید باشه مهره گردن جا به جا میشه، یه حرکت کوچیک میتونه اون ضربه فوت شه.
ما یه فهممون نمیرسه، شما هرچی دلتون خود میرسه میدین دست مردم.
ببین آزمایش خون مسمومیت غذایی تایید کرده.
سوشیال اومده اینجا
برای اینکه ممکنه علت اصلی مرگ بیماری نباشه.
حالا میگی توی تیکه کاغذ بنویسه این تو بچهت به خاطر آشاله ای که بهش دادی مرده، من زن هم دیگه تو صورت هم نگانه میکنه. بفهم اینو چی؟
این قطعی نیست، این فقط احتماله.
بخوی این احتماله چرا اما اول نگفتی؟
من اصلا تشریح نکردم، یکی از همکارم تشریح کرد.
باید که فهمیدی چرا ایش کاره اگره. چرا کنی اگره؟
نمیدونم، صد دفعه با خودم کلنجار رفتم. چند روز بعد تقاضای نفش قبل نوشتم، نتونستم بدم.
برسیدی؟
مطمئن نبودم.
گفتی از اونجا میندازنت بیرون؟ آبروتو میده؟ دیر اومده، دیر اومده دکتر.
فهمی داری چی کار میکنی؟
سایه اتوبوسی مشکوک باید تشریح مجدد
شد. بکنی تشریح مجدد بشه چی عوض میشه؟
تو فکر کن 1% اون بچه تصادف مرده باشه.
اولا که همچی چیزی نیست، به فرض اینکه
تا کجا اینقدر مطمئن میگی نیست؟ تو اون روز گردنشو درست چک نکردی؟
این اشتباه تو بوده نه من.
اگه هر کی میخوابه اون روی که میاد توضیح میده که من چیکار کردم.
کاوه یه دفعه اینو گفتی جوابتو دادم، باز دوباره داری تکرار میکنی. اون بچه آثار ضرب و جرح تصادف نداشت، علائم مسمومیت هم قوی بود. تنها کسی هم که بعد میگفت تو بودی که نگفتی. کاوه اون بچه در هر صورت میمرد.
این حرفتو داری میزنی؟ یارو داری دیوونه میشه فکر میکنه بچه‌شو کشته.
مگه نکشته؟ اصلا آزمایشگاه مزخرف میگه، بوتولیسم هم نداشته، منم اشتباه کردم. برای چی همون شب نبردتش دکتر؟
دلیل نمیشه هر مزخرفی خواستم تو اون برگه بنویسم.
من مزخرف نمیشم.
من گند زدم به زندگی این آدم. بچه‌ش مرده، خودش تو زندان، یه بدبختی هم رو تخت بیمارستان افتاده، تو کماست. من یه همون روز خودمو نشون داده بودم، نمی‌رفت یقه یکی دیگه رو پاره کنه.
چی مقصر همینا منم؟
سایه چرا نمی‌فهمی من چی دارم میگم؟
اگه تو نتیجه فرق می‌کرد می‌فهمیدم چی میگم.
فرقی نمی‌کنه. اون آدم خطاکار، اون آدم بی‌شعور، اون آدم هر چی. من و تو توی تیک کاغذ نوشتیم تو بچه‌تو کشته دادیم دستش.
آخه اگه تو این خراب شده کار نمی‌کردی اصلا بودی بالا سرش بگی من زدم.
خب منم همینا دارم میگم. امشب می‌زنم به یارو، صبح میاد زیر دستم. یعنی چی؟
یعنی چی؟ کافه تو پزشکی مزخرفات تحویل من نده. این شهر یه پزشکخانه داره، هر جنازه‌ای هم که بیارن یا تو تشریح می‌کنی یا زیر دست تو رد میشه.
سایه دقیقه به حرف من گوش
نه تو گوش بده. می‌خوای نفس عقب بکنی بکن. فقط به این فکر کن اگه این بچه رو تو گور کشیدی بیرون تو نچه هیچ فرقی نکرد، فقط یه درد به درد این بدبخت رو اضافه کردی.
با درد عمیقه تل من، تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی. شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نذار، منو پس آدم و پس بگیر، منو دست خودم نسپار، منو دست خودم نسپار. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، هیچکی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه.
21:05 دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه کوچه باغ سبا رو بشنوید.
رادیو سبا تقدیم میکنه کوچه باغ سبا. نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک کوچه باغ سبا رو میشنوید. بنده شهرام شکیبا هستم، سلام عرض میکنم، امیدوارم که وقتش رو داشته باشید 15 دقیقه حکایت هایی رو از متون کهن ادبیات پارسی بشنوید. جامع و تمثیل کتابی است که ازش براتون خواهم خوند امروز، تألیف محمد علی حبل رودی، در قرن 11 این کتاب در هندوستان تدوین شده. آوردند که سعوه که سعوه درستر هست، همون گنجیش که خودمونه، در بالای درختی کنار دریا آشیانه داشت و بچه کرده بود و فیلی بود در آن بیشه. پس تا اینجا یه گنجیش داریم در حکایتمون، یک فیل در این تمثیل، در این داستان. پیش از این گفتم براتون که تمثیل رو برابر داستان گرفتند و هر دو در یک بیشه زندگی می کردند. هر روز به کنار دریا می آمد و آب می خورد. طبیعتاً اون فیله رو داره می گه دیگه. و در سایه آن درخت می آسود، همون درختی که گنجیش اونجا بود. و پشت و پهلوی خود را بدان درخت مالیدی و درخت را به حرکت آوردی و بچگان آن مرغک را به زحمت رسانیدی. این فیله هر روز می آمد کنار دریا آب می خورد. و حالا اینجا دریا که داره می گه می تونه رودخانه هم باشه ها. ما رودخانه رو هم به معنای دریا داریم در ادبیات. می اومد حالا کنار اون رودخانه، طبیعتاً چون باید آب شیرین باشه وقتی فیل میخوره، یا آبی میخورد و بعدم پشتشو فیله میمالید به این درخته و این بچه گنجیشکا که اون بالا بودن اذیت میشدن. روزی آن مرغک بچگان خود را در رنج و تعب دیده گفت: فیل مرا دشمن عظیم است. گفت این فیله خیلی دشمن بزرگیه واسه ما، باید که این دشمن را از روی حکمت و تدبیر و حیلت و تزویر دفع کرد، که بزرگان گفتند گر به قوت حریف خصم نیی، حیله و مکر را ز دست مده. پیش از اینم گفتم در سبک نوشتاری حکایت های آقای حبل رودی این اتفاق زیاد می افتد که هی در این بین ضرب المثل هایی میارن در بین گفتن داستان، دوباره و دیگر گفتند از یک دست صدا بر نخیزد، پس در این کار هم دست نمی باید، تا به دست یاری یک دیگر این دشمن زبردست را از پای درآوریم، چون در مثل ها گویند بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. باز هم در حین داستان داره یک ضرب المثل به کار میبره. مرا پیش مهتر پشه ها باید رفت. پس رفت سراغ بزرگ پشه ها و با او مصلحت دیده و مشورت کرد. مرا پیش مهتر پشه ها باید رفت و با او مصلحت دیده و مشورت کرد. رفت سراغ مهتر پشه ها. قال علی علیه السلام که مشورت رهبر سوا باید، در همه کار مشورت باید. تا اینجای داستان رو شنیدیم، حالا ادامه. هر کسی برای خود عقلی و تدبیری دارد و گفتند در جایی از سوزن کوتاه قد کاری آید که نیزه بلند قامت نیاید. میگه که نگاهی ضعیف ها میتونن کاری بکنن که قوی ها خیلی نمیتونن انجام بدن. گاهی سوزن کاری میکنه که نیزه نمیتونه انجام بده. باز همون مثال آوردن هاست. و دیگر پشه دشمن فیل است و دشمن را حقیر نباید داشت. اگر همه پشه باشد. میگه و مسئله مهمتر اینه که پشه دشمن اصلی فیله و نباید حتی اگر خیلی کوچیکه دشمن رو حقیر بدونیم. در قدیم معتقد بودن که آره پشه ها میرن در بینی فیل و باعث عفونت میشن و فیلو میکشن. به این علت میگفتن فیل به اون گندگی و مثلا یه پشه ریز از پا میندازه. ما رو یه کمی یاد داستان نمرود هم میندازه این قصه. حالا پیش بریم. پس مرغک این اندیشه کرد و پیش مهتر پشه ها رفت و گفت ای یار عزیز به تو حاجتی است. و گفتند یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. گاهی مصرعی در بین یک حکایت میاد. ما چون مصرع هست نوع نوشتارش اینگونه هست که در وسط متن اومده و گفته نشده، چون معمولا وقتی میخوان بیتی رو بیارن آخر خط مینویسن بیت، ولی مصرع رو کمتر مینویسن. به همین علت ما ممکنه متوجه نشیم، اما وقتی میخونیم از موزون افتادنش متوجه میشیم که یک مصرعی رو داره نویسنده میگه. مثل اینجا یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. فاعلاتون 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 فاعلات. اگرچه پیش از این در میان ما و شما دشمنی بود. آره دیگه، برای اینکه گنجشگاه پشه ها رو میخورن. حالا میخواد با یک دشمن دیگه صلح کنه، دشمن مشترک رو از بین ببرن. پیش از این اگرچه پیش از این در میان ما و شما دشمنی بود و ما قصد لشکر شما می کردیم و طعمه بچگان خود می نمودیم، در این وقت با شما صلح می کنیم. الحال تو که مهتر و سردار ایشانی از تو مدد و همراهی می خواهم و به حاجتی آمدم. گفت خوش آمدی و صفا آوردی، بگو چه حاجتی است. چه کسی گفت؟ مهتر پشه ها، سلطان پشه ها. به که گفت؟ به سعوه، به گنجشک داستان ما. گفت خوش آمدی و صفا آوردی، بگو چه حاجتی است که منحصر به مدد پشه ها باشد. بفرمایید از دوست یک اشارت، از ما به سر دویدن. جایی که پای دوستی در میان است و آمد، سر در میان است. دیگه روشن موضوع تا اینجای داستان. آنچه از دست آید تقصیر نخواهیم کرد. هر کاری از دست ما بر بیاد کوتاهی نمی کنی. سلطان پشه ها به جناب گنجشک قصه ما گفت و سعوه گنجش گفت ای عزیز، دوستی از برای روزی باید نگاه داشت که به کار دوست آید. الحال میان ما و شما صلح انجامید و حقیقت بچگان و فیل باز گفت که اکثر بچگان من ضایع شدند و از تو مدد و یاری میخواهم که تو با لشکر خود بر چشم و گوش او فرود آیید و بفرمایی لشکر به چشم و گوش او نیش زنند تا جراحت شود و خون روان گردد. گو آقا شما همه پشه ها رو جمع کن، حمله کنید به این فیل که کلی از بچه های من رو به کشتن داده. مهتر پشه ها قبول کرد و گفت این سهل است اگر یار اهل است. این هم خب طبیعتاً مصرعی نیست، اما عبارتی است موزون افتاده. به این علت ما وزن گمان می‌کنیم این عبارت داره که قافیه‌ای بسیار محکم داره. سهل و اهل، این سهل است اگر یار اهل است. در ساعت مهتر پشه ها با فوج لشکر بر چشم و گوش او فرود آمدند. در ساعت یعنی در همون لحظه، فلحال، تا یک شب و یک روز نیش می زدن تا آن خون روان شد. ریختن سر فیل و چنین کردن باش. پیش مهتر مگسان رفت و مقدمه حال باز گفت که بعد از این میان ما و شما صلح است و شما و با شما عهد می‌بندیم و شرط می‌کنیم که بر لشکر شما ضرر نرسانیم. رفت حالا سراغ مگسا آقای گنجیش. مهتر مگسان گفت ما را چه باید کرد و از مدد مگسان چه آید؟ گفت مویی در ریسمان مدد است. این ضرب المثل رو پیش از این هم براتون خوندم، دربارش هم صحبت کردم که میگن یک ریسمانی اگر باشه، یک مو در اون هم مدد اون ریسمانه، گرچه مو به تنهایی هیچ قوه و قدرتی نداره. مراد من آن است چنانچه اتفاق باشد و پای نفاق از میان برخیزد، همه کارهای مشکل آسان شود. گفت ما را چه باید کرد تا کمر خدمت بر میان جان بندیم؟ گفت داستان چیه مهتر مگسان؟ حالا گنجشک حقیقت پشه و حال فیل باز گفت که بر سر و گوش و چشم فیل فرود آمدند و زخم زده و جراحت کردند و خون از آن روان گشته. الحال باید که شما با فوج و حشم بران جراحت ها بنشینید و طعمه خود کنید و بالای زخم سرگین بیندازید تا کرم در آن جراحت ها افتد و نابینا گردد. تکلیف روشن شد. گفت شما چون ذات کثیفی دارید، مگس ها باید بر زخم ها بنشینید تا زخم ها چرک کنه و کرم بیفته و خلاصه فیل کور شبین بره. در ساعت مهتر مگسان با فوج خود بر چشم و گوش او فرود آمدند و یک شب و یک روز بران جراحت ها سرگین می انداختند تا کرم افتاد و چشم فیل کور شده نابینا گشت و به چرا نتوانست رفت. تکلیف فیل معلوم شد، فیل رو نابینا کرد. سعوه گفت در این مقام پاره ای انتقام خود کشیدم. گفت حالا تا اینجا یه خورده همچین انتقاممو گرفتم، اما حیله باید کرد که به یک بارگی هلاک و نابود گردد. گفت تا اینجا کار خوب پیش رفت، حالا باید دیگه یه کاری بکنم، یه دفعه کارشو یه سره کنم، از بین ببرم فیل رو. آنگاه به نزدیک فریقه قوک رفت که وزغ باشد. رفت سراغ فریقه، حالا گروه بگیم، گروه قوک ها، وزغ ها، همون قورباغه ها، و حقیقت باز گفت. البته سراغ صاحب عائله‌شون رفت دیگه، بزرگشون. آن یک مدد تو باقی مانده است. گفت همین یه کمک تو دیگه مونده. مهتر قوکان گفت آن کدام است؟ گفت در کنار دریا موزه ایست که بسیار عمیق باشد، در وقت صبح چنان که عادت شماست با یاران خود در آنجا جمع گشته بانگ و فریاد کنید. چون امروز 4 روز است که فیل کور شده و راه آب نداند، تشنه است، پی بانگ شما برای آب خوردن خواهد آمد. چون به کنار آب رسد پای در آب نهد غرق شود. گفت شما جمع شید برید اونجا که آب خیلی عمیقه، اونجا یه غرغوری بکنید، این فیل 4 روز آب نخورده، کورم که هست، میاد اونجا آب بخوره، پاشو میذاره اونجای دریا عمیق، فیل میره و غرق میشه، تکلیف روشن میشه. در آن وقت از شر او ایمن گردم، اینجوری دیگه شر فیل از سرم کم میشه. پس قوک در وقت سحر با یاران خود به موضعی که بسیار عمیق بود فرود آمدند و بانگ و فریاد می کردند. فیل از شدت تشنگی پی بانگ قوکان رفت. چون به کنار دریا رسید پای در آب نهاد، فرو رفت و غرق شد. و آن مرغ به این مکر و حیله فیل را دفع کرد و از شر او ایمن شد. این در میان مردم مثل شد. کدوم مثل؟ مصرا. پشه چو پر شد بزند پیل را. مفتعلون مفتعلون فاعلات. پشه چو پر شد بزند پیل را. در واقع موضوع همون موضوع بسیار معروف و مشهور اتفاق دیگه، که اگر اتفاق بشه خیلی کارها میشه کرد، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اینجا در این داستان به همین فقط اشاره داره. فقط از گلستان این دو بیت رو در انتهای حکایت آورده: پشه چو پر شد بزند فیل را، با همه تندی و صلابت که اوست، یعنی با همه تندی و صلابتی که